اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات، در یکی از آفتهای در عبادت بودیم به نام عجب یا ادلال به عمل. عجب را معناش را اکثرا می دانید، یعنی اینکه شخص به عبادتهای خودش و طاعتهای خودش یک نوع بها و ارزش قائل بشه، یعنی در ذهنش در خطوراتش خودش را یک کسی خیال کنه به واسطه عباداتش و اعمالش و طاعاتش. به این میگن عجب یا افتخار کردن به خود، یک نوع دانستن و قائل شدن شأن برای خود. این یک گناه بسیار بزرگه، یک گناه مهلکه، مهلک به خصوص برای ناقصین از شیعه. در رابطه با معالجه این درد بزرگ، بزرگوار علی الله مقامه مثل بقیه موارد علاج دردها را در معرفت می دانند. یعنی انسان وقتی معرفت و شناخت پیدا بکنه، از جهل خارج بشه، درد را بشناسه، آسانتر می توانه این درد را درمانش کنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در درمان این درد، فرمودن که عبد حقیقی و عبودیت خالصانه و صرف در ملک خدا منحصر هست به محمد و آل محمد علیهم السلام. هیچ کس دیگری از خلق، از انبیاء علیهم السلام، از اولیاء علیهم السلام برسه تا مادون انبیاء و اولیاء علیهم السلام. برای احدی از خلق عبادتی مثل عبادت محمد و آل محمد علیهم السلام حاصل نمیشه، ابدا حاصل نمیشه. و یکی از علتهایی که در کتاب قرآن، در کتاب مبارک قرآن خدای متعال نسبت عصیان میفرماد، به حسب ظاهر نسبت عصیان میفرماد به انبیاء علیهم السلام، همین نقصان در تکوینه. یعنی عبادتی که آدم علیه السلام به جا می آره نسبت به عبادت امیر المؤمنین صلوات الله علیه ناقصه. آدم علیه السلام در خلقتش عصیان کونی داره، یعنی در مقام شریعت خدای ناکرده مخالفت نداره به اجماع مذهب شیعه، به ضرورت مذهب شیعه انبیاء علیهم السلام معصومن. یعنی در شریعت احدی مخالفت با خدای خودشون ندارن، ولی در خلقتشون، در تکوینشون نقص دارن، نسبت به آل محمد علیهم السلام نقص دارن. اونجوری که آل محمد علیهم السلام خدا را عبادت میکنن، اون عبادت از این بزرگواران ساخته نیست. و همین هست معنی آیه قرآن فعصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان کرد پروردگارش را، نه اینکه مخالفت عمدی کرد. یعنی نمیتوانست مثل امیرالمؤمنین خدا را عبادت کنه. این عصیان آدم هست. میفرماد با این عبادت، با این نوع عبادت برای محمد و آل محمد علیهم السلام در مناجات هاشون، در ادعیهشون، بزرگواران نسبت عصیان به اعضا و جوارح طیبهشون میدن. خوندیم مناجات امام کاظم علیه السلام را، خوندیم دعای امام سجاد علیه السلام را، خوندیم دعای عرفه حضرت سید و شهدا علیه السلام را. با این عبادت، با این نوع عبودیت، چرا بزرگواران نسبت عصیان معصیت می فرمان به اعضا و جوارح طیبشون؟ چرا اینقدر در نزد خدا مستغفرن؟ چرا عذر خواهن؟ فرمودن که علتش این هست، برای این که این ارواح مطهره، این نفوس مقدسه برای اینکه تعلق بگیرند به این عالم خلق، ظاهر بشن در این عالم خلق، ناگزیر بودن لباسی بگیرن از جنس عالم خلق. اگر لباسی از جنس عالم خلق نمی گرفتند، نمی توانستند در عالم خلق ظاهر بشن. هر عالی برای اینکه در دانی ظاهر بشه باید لباسی بگیره از جنس دانی، تا بتوانه دانی او را ببینه، بشناسه، بفهمه، تا بتوانه برای دانی ظاهر بشه. پس چون ناگزیر بودن برای اینکه ظهور خدا باشند در عوالم خلق، لباسی بگیرن از جنس خلق، این لباس گرفتن از خلق را برای خودشون معصیت می دانستن. این را برای خودشون عصیان می دانستن که ناگزیر بودن از این لباسهای خلقی، به اقتضای این لباسهای خلقی خدا را عبادت کنن. این را برای خودشون معصیت می دانستن و عذرخواه بودن در نزد خدای خودشون. فرمودند مناجات امام سجاد را صلوات الله علیه، حضرت چه عرض می کرد به خدای خودش؟ حضرت عرض می فرمودند که خدایا، اگر که تمام معدنهای دنیا را با دندان خودم زیر و رو کنم، تمام زمینهای دنیا را با پلکهای چشمم شخ بزنم، یعنی کاری که سختره از این ممکن نباشه، اگر به اندازه تمام عبادات جن و انس تو را عبادت کنم، عبادت امام سجاد کجا؟ عبادت جن و انس کجا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یک ضربه امیرالمومنین صلوات الله علیه در جنگ خندق افضل هست از تمام عبادات جن و انس. می فرماد خدایا، اگر از روز اول خلقت، اگر از روز اول تا بی نهایت، از ازل تا ابد تو را به این جور عبادت کنم، شکر کمتر نعمتی از نعمتهای تو را نمیتوانم به جا بیارم. امام سجاد میفرماد و خدایا، اگر بعد از این من را عذاب کنی به عذاب همه خلائق و جهنم را پر کنی از وجود من و همه عذابت را به من بزنی، کمتر عدلی از عدل خودت را نسبت به من به جا نیاوردی. امام سجاد می فرماد. بعد مناجات امام کاظم علیه السلام را ذکر فرمودن، دعای عرفه سید و شهدا علیه السلام را، من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه، کسی که خوبی هاش بده چطور بدی هاش بدی نباشه. پس همین تعلق به عالم خلق را، ناگزیر بودن برای اینکه ظهور خدا باشد در عالم خلق، ناگزیر بودن برای اینکه ظهور خدا باشد، همین را برای خودشون معصیت می دانستن، از همین مستغفر بودن. سیئات المقربین، این را از کجا گفتیم؟ از این حدیث شریف شاهد بر این مقال، سیئات المقربین حسنات الابرار، یعنی گناه مقربین، معصیت مقربین به این معنا هست که طاعات ابرار معصیت مقربینه. یعنی آل محمد علیه السلام طاعتهاشون را و عبادتهاشون را معصیت می دانستن. وقتی این نوع عذرخواهی در درگاه خدا باشه، انبیا علیهم السلام چه زبان عذرخواه باید داشته باشند، اولیا علیهم السلام چه زبان عذرخواه باید داشته باشند، تا همین جور برسه به ما انسانهای ناقص ضعیف. به قول مولای کریم علی الله مقامه، غریق در بهار عصیان. ما که معصیت هامون نعوذ بالله از این معصیت ها نیست برای خودمون قائل بشیم، ما گناه عمدی میکنیم، ما پیوسته گناه عمدی میکنیم، ما نفس کشیدن هامون عصیانه. وقتی این نفوس مقدسه طاعاتشون را معصیت بدانن، اون وقت چجور ما میخوایم معصیت هامون را نیک جلوه بدیم، برای شأن و ارزش قائل بشیم؟ چجور میخوایم این نفوس خبیثمون را برای شأن قائل بشیم؟ پس وقتی انسان این معرفت را پیدا میکنه، ریشه و خلاصه بنیان آرزوها و اوجها از دل انسان کنده میشه. این ابتدای بحث بزرگوار بود علی الله مقامه، و بعد احادیثی را ذکر فرمودن در رابطه با این موضوع که چقدر عجب، چقدر عجب مبغوض خدا و اولیاء خداست، چقدر خدا و حجت خدا از عجب بیزارن. در ضمن احادیثی که می فرمودن شاهد بر مقال، اون حدیثی که از زبان ابلیس فرمودن، وقتی آمد ابلیس در نزد انبیاء علیهم السلام می آمد، تعلیم می گرفت، سوال می کرد، انبیاء علیهم السلام هم ازش سوال می کردن نسبت به برنامه هایی که انجام می داد. از جمله سوالاتی که انبیاء علیهم السلام، حجت علیهم السلام از این لعین می پرسیدن این بود که در چه وقتی متمکن می شی از این که افسار بنی آدم را به دست بگیری؟ یکی از اون موارد اصلی که متمکن میشد که مسخر بشه، تسخیر پیدا کنه بر بنی آدم، مسخر بنی آدم بشه، در مواردی بود که میگفت وقتی که این انسان را، این ناقص را به اوج برسانم، خیالم از او راحته. دیگه هر چه طاعت داشته باشه میدانم طاعتهاش فاسده، این را به هلاکتش انداختم. و بعد در ادامه احادیث حدیث عجیب غریبی فرمود بزرگوار علی الله مقامه، که چقدر عجب محل تنفر حجت‌های خداست. حدیث از امام صادق بود علیه السلام، فرمودن ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. خدای متعال در علمش اینجور گذشته که گناه کردن، گناهی که اینقدر نجسه، خبیثه، گناه کردن برای مؤمن بهتر از عجب پیدا کردنه. چقدر این عجب بده؟ گناه کردن برای مؤمن بهتر از عجب پیدا کردنه. و لولا ذالک مبتلی مؤمنون به ذنب ابدا. اگر اینطور نبود خدا اجازه نمیداد که احدی از مؤمنین به گناه مبتلا بشه. پس یکی از اسرار این که خدا مؤمن را به گناه مبتلا کرده برای این هست که دچار عجب نشه. اینجور عجب مؤمن را هلاک میکنه. به همینجور احادیث را بزرگوار علی الله مقامه ذکر فرمودن تا رسیدیم به این حدیث آخر. و عنه علیه السلام فی حدیث حسبک من العلم ان تخشى الله و حسبک من الجهل ان تعجب بعلمک. می فرمان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در حدیثی که کافی هست برای تو از این که بدانی صاحب علم هستی. یعنی یکی از نشانه های صاحب علم بودن این هست که خدا ترس باشی. انما یخشى الله من عباده العلماء، آیه قرآنه. نشانه علم این هست که خدا ترس باشه. پس چرا اون چیزی که الان به اسم علم مرسومه باعث خدا ترسی مردم نمیشه، باعث خدا ترسی طالبینش نمیشه؟ یک عمر زحمت میکشه، این درس های امروزی را می خانه. در جوامع امروزی، جوامع علمی، مجامع علمی، پله به پله مدارجش را طی می کنه. هر چه بالاتر میره از خدا دورتر میشه. چرا؟ چرا اینجوره؟ چون اون چیزی که تعلیم میگیره علم نیست. علم منحصر هست به اون چیزی که از خانه آل محمد علیه السلام خارج بشه. اون چیزهایی که تعلیم میگیره فرضیات، نظریات، فرضیه آقای ایکس، نظریه آقای ایگرگ، یک سری فرضیات و نظریاتی است که افراد مختلف بنابر اذهان خودشون مطرح میکنن نسبت به آفرینش. تعلیم گرفتن این فرضیه ها و نظریه ها را اسمش را میگذارن علم. هر چند سالی، هر مثلا 20 سالی، 50 سالی میبینیم که این نظریه ها در حال عوض شدنه. یک جدیدن باز نظریه جدید، فرضیه جدید. چرا؟ چون حقیقت نداره، چون ریشه نداره. مگر خدا چند بار چند جور خلقت کرده این آفرینش را که همش این نظریه ها عوض میشه؟ فرمود که یخرج العلم من ها هنا من هنا. علم اون چیزی هست که از این خانه خارج بشه، از خانه آل محمد علیه السلام. پس نشانه عالم شدن خدا ترس شدنه. هر کس که خدا ترس شد نسبت به اون معالمی که، نسبت به اون معارفی که تعلیم گرفت، این یعنی معلومه داره علمش بیشتر میشه. علم هم حضرت فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم، فقط علم با زیاد درس خواندن هم حاصل نمیشه، به صرف درس خواندن حاصل نمیشه. یکی از لوازمش درس خواندنه. فقط درس خواندن انسان را عالم نمی کنه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. علم یک نوری هست، خدا در دل هر کس بخواد می اندازه. خدا در دل چه کسی علم می اندازه؟ اون کسی که فرمودن کسی که صاحب غرض و مرض نباشه، برای تشخص، برای عزت، برای جاه، برای منفعت، برای غلبه بر دیگران دنبال علم اندوزی نباشه، نیتش از علم اینها نباشه، برای جمعیت، برای شهرت، برای ریاست غرضش از علم اینها نباشه. چه باشه غرضش از علم؟ چه فرمودن حضرت؟ ما من رجل احبنا و زاد فی حبنا و سئل عن مسئله الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسئله. می فرماد مردی که، شخصی که محب ما اهل بیت باشه، محبت داشته باشه، خالص باشه، بی غرض باشه، صاحب انصاف باشه، مردی که ما را دوست داشته باشه و زاد فی حبنا، در محبتش نسبت به ما اشتداد ببرزه، شدت ببرزه در این محبتش نسبت به ما، سؤال عن مسئلته، اون وقت بیان از این شخص سؤالی بکنن، بر این شخص شبهه‌ای وارد بشه، سؤالی بر این شخص مطرح بشه، چجور این را خدا عالمش میکنه؟ حضرت فرمودن الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسئله. ما اهل بیت به ذهن این محب میدمیم، میدمیم جواب این سؤال را. اینجور خدا علم حاصل میکنه برای اشخاص. علم حاصل میشه برای شخص بیغرض و مرض، شخص منصف، شخص خالص. بچه می فرماد امیرالمومنین و حسبک من الجهل، کفایت میکنه تو را از این که جاهلی، از این که نادانی، ان تعجب به علمک، نسبت به علم خودت عجب داشته باشی. معلوم میشه انسان نادانی هست. این محل عنایت حجت خدا نیست، محل عنایت بقیت الله نیست صلوات الله علیه، که عجب داره نسبت به علم خودش و نسبت به عمل خودش. بعد می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه: و علم ان سرور المرء به صدور طاعت من و حزنه به صدور المعصیت من مقتضیات الایمان. اینجا از اینجا به بعد یک تفاوت و فرقی قائل میشن در این که شخص مسرور میشه، خوشحال میشه که یک خیری خدا از دست این جاری کرده. این خیر را از خودش نبینه ها، این خیر را از حجت خدا ببینه، از توفیق خدا ببینه. ما اصابک من حسنت فمن الله، هرچه به تو خوبی میرسه، خیر جاری میشه، آیه قرآن از خداست، از خدا باید ببینی. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه بدی از دستش جاری میشه از خودش میبینه. در اینجا از اینجا به بعد تحقیق میفرمان بزرگوار علی الله مقامه: بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، این مسرور شدن شخص که اگر خدا خیری بر دستش جاری کرد، این را از نفس خبیث خودش نبینه، از خدا ببینه، بیشتر خاشع بشه، خاضع بشه، شاکر بشه برای خدا، این به معنای عجب نیست. عجب یعنی نگاه کردن به اون جنبه نفسانی. این مسرور شدن به ایمان، به عمل خیر، یعنی نگاه کردن به اون جنبه خدایی، خدا را ببینه، عنایت حجت را ببینه، پیوسته خودش را، نفسش را سرکوب و مزمحل بکنه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.